برای فهم این دوبند 106 و 107 باید کلن منطق اگل در نظر داشته باشیم، چیزایی که تو منطق گفته. برای مثال به این بنده از بند 106 شروع میکنم. جمله اول چیه؟ ذهنیت اکنون تعین مفهوم را میسازد و از مفهوم به ماهو و مفهوم متمایز است. خب این اصلا یعنی چی؟ این که اکنون تعین مفهوم را میسازد یعنی چی؟ یه مطلب نوشتم اسمشم از فکر میکنم درباره مطلق دو، گفتم که مفهوم از جنس حیاته، درسته؟ این اصلا مثال مطلق از جنس حیاته، مثال مطلق مفهوم حیات شناخت اراده است. و خب این تعینات هم، تمام این تعینات هم نسبت بینشون وحدت در کثرته، یعنی مفهوم حیاته، خود مفهوم هم حیاته، مفهوم از حیات برخورداره. وقتی میگیم مفهوم از حیات برخورداره یعنی چی؟ حیات چه ویژگی داره؟ دوباره به درخت برمیگردیم، مثال درخت. درخت گفتم که درخت کل اون فراینده، کل این فرایندی که از دانه شروع میشه تا به اون نقطه میرسه که درخت میتونه خودش میوه بده، یعنی خودش رو باز تولید کنه، کل این فرایند درخته. درخت یه تک لحظه نیست. حالا نکته اینه که ببین، خب درخت از مراحل مختلف میگذره تا بشه اون درخت کامل، درختی که به طور کامل بالفعله، یعنی دانه بالقوه است، بالقوه درخته یا فی نفسه یا بالقوه درخته. اون درختی که کامل رشد کرد و میتونه میوه بده لنفسه یا بالفعل درخته. دانه تا بشه درخت از مراحل میگذره دیگه، یه وقت دانه است، نه جوانه است، نه حاله، و در نهایت هم میشه درخت کامل. و توی هر کدوم از این مراحل یه دونه از اینا تعیونش رو تشکیل میده. این مثلا اون لحظه که دانه است، چیزی که تعیون اون درخت رو تشکیل میده دانه بودنه، یعنی دانه است، دانه بودن چیزیه که اینا از سایر چیزها جدا میکنه. یه وقتی نهاله، تعیونش نهال بودنه، با اینکه درخته اما تعیونش در اون لحظه، در اون لحظه به خصوص نهال بودنه. حالا در مورد اراده هم همینه، یا مفهوم اراده یا آزادی، یا مفهوم اراده یا آزاد، در مورد این هم همینه. وقتی به مرحله، به قلمرو اخلاق میرسیم، تو این مرحله، تو این قلمرو ذهنیت تعیونشو میسازه، یعنی چیزی که مهم میشه ذهنی بودن این اراده است. تو مرحله قبل حقوق مجرد اصلا بحث ذهن مطرح نشد. عناصر لازم برای آزادی اراده مطرح شد، اما یکی مالکیت بود، یکی عهد، و البته باطل هم مطرح شد، و باطل خب دوباره موجودیت آزادی اراده است مطابق یه شکل دیگه. و اونجا چیزی که مطرح نشد اصلا ذهنه. حالا تو قلم رو اخلاق وقتی میرسیم ذهن مهم میشه، یعنی آزادی اینجا دیگه درونیه، آزادی ذهنیه. اگه با اراده بخواد آزاد باشه باید به ذهن خودش رجوع کنه، آزادی رو در بیرون خودش نیست، نباید دنبال آزادی بیرون خودش بگرده. اینجا تو قلم رو اخلاق آزادی درون خودشه، یعنی اینجا دقیقا همون بحث نیت مهم میشه، یعنی اینکه برای اینکه یه فرد آزاد به حساب بیاد لازمش اینه که مثلا عملی که انجام میده بر اساس نیتش سنجیده بشه، ارزیابی بشه، این لازمه آزادیه. یا اینکه فرد تحت فرمان وجدان درونی خودش باشه. وقتی میگه ذهنیت، یعنی منظور اینه، ایناست. دقیق تر بگم، تو مرحله اخلاق، تو قلمرو اخلاق، برخلاف مثلا حقوق مجرد یا حق مجرد، آزادی مربوط به این، آزادی مربوط به مالکیت نیست، یه چیز بیرونی. درونه، نیت منه، وجدان منه. بعد تو همین جمله یه تیکه دیگه هم داره، از میگه ذهنیت از مفهوم به ما هو و مفهوم متمایز است. مفهوم به ما هو و مفهوم هم یعنی اراده‌ای که به نفع فی نفس وجود داره. پس اینو در نظر داشته باشیم، همونطور که نهال بودن کل درخت نیست، ذهنیت هم کل مفهوم نیست. یعنی این که ذهنیت بعد از یک ببین، ذهنیت کلا یک سویگی داره، یک جانبگیه. این از این یک سویگی باید خارج در بیاد، باید حفظ و عینی بشه. حالا اینکه عینی بشه به چه معناست بعداً توضیح میدم. این ذهنیت خارج شدن ذهنیت از ذهنیت صفر و عینی شدنش رو بعداً توضیح میدم. اما خب این که میگه از مفهوم متمایز است یعنی همین. در مورد جمله آخر این بند، این جمله به نظرم خیلی مشخصه. میگه آزادی یا اراده‌ای که به نفع فی نفس وجود دارد تنها میتواند در درون اراده ذهنی بالفعل باشد. یعنی چی؟ مفهوم آزادی یا مفهوم اراده آزاد که یه چیز بالقوه است، فقط و فقط از طریق اراده ذهنی، یعنی اراده فردی، اراده یعنی توسط یه اراده متشخص، یه اراده که در درون خودش تأمل کرده میتونه بالفعل بشه. یه همچین چیزی مد نظرشه. برای همین ذهنیت یکی از مهمترین تعیون، یعنی تعیون مهمیه دیگه، تعیون خاصش. این بند 107 میگه تعیون خاص و اختصاصیشه. بدون این تعیون، بدون این اراده، بدون ذهن اصلا آزادی بی‌معناست. یعنی اینکه اگه موجودی نداشته باشیم که ذهن نداشته باشه، اگه تو عالم موجودی نداشته باشیم که ذهن نداشته باشه، اصلا صحبت از آزادی دیگه مطرح نمیشه. آزادی زمانی مطرح میشه که موجود ذهنی داشته باشیم. خب بند 106 تو قسمت یادداشت هگل یه جمله داره، به نظرم باید توضیح داده بشه. جمله دوم اینجوری: فرایندی که در قلم روی اخلاق طی می شود چنین است. اراده‌ای که در بد و امر تنها به نحو لنفس وجود دارد و تنها به نحو بی واسطه و فی نفسه یا بالقوه و پنهان، با اراده‌ای که به نحو فی نفسه وجود دارد یا اراده عمومی، این همان است، مطابق با تمایزی که در آن خود را غرق خود می سازد، حفظ و رفع می شود و سپس خود را به نحو لنفسه یا بالفعل و آشکار به منزله امر این همان با اراده‌ای که فی نفسه وجود دارد مقرر می دارد. این یعنی چی؟ برای فهم این کلماتی که اینجا هست، لنفسه، فی نفسه یا این همانی فی نفسه، این همانی لنفسه، بعد دوباره برگردیم به منطق. تو منطق بخش وجود و مقوله کیف، سه تا مقوله است به نام وجود، موجودیت، وجود لنفسه. وجود که همون وجود محض و بدون تعیینه، یا وجود مفهومی. موجودیت، موجودیت اون وجود، موجودیت مفهومه که در این حال ازش متمایزه. وجود لنفسه تفاوتش با وجود فی نفسه، با هم وجود محض، اینه که لنفسه بالفعل شده، وجود بالقوه است، یا اصلا کلن مفهوم. باید اینجوری بگیم، این مفهوم در ابتدا، مفهوم هر مفهومی در ابتدا صرفا به نحو فی نفسه وجود داره، یا همون زاین داره، فقط و فقط زاین داره. حالا این زاین فی نفسه و بالقوه است، باید بالفعل بشه. چجوری بالفعل میشه؟ از طریق یه وساطت. این وساطت چیه؟ اون موجودیت. یعنی اینکه مفهومی که وجود داره با یه حدی به خودش میزنه، با یه چیز دیگه، با یه غیر دیگه ارتباط برقرار میکنه و موجود میشه، و وقتی موجود بشه تازه میتونه لنفسه بشه، یعنی مستقل بشه، مستقل و بالفعل. با خود اراده توضیح میدم شاید بهتر بشه بفهمی. اراده، خب اراده صرفا یه مفهومه و چون مفهومه فی نفس است، بالقوه است. این چطور بالفعل میشه این مفهوم؟ از طریق وساطت. وساطت چیه؟ مالکیت. مالکیت موجودیت این اراده است. در یک غیری، در یک غیر حاضر میشه و پس از اونی که در مقام شخص میتونه به اراده به عنوان یه شخص شناخته میشه. یعنی اراده تا قبل از این که مالک چیزی باشه اصلا نیست، میتونیم بگیم که نیست دیگه، عدمه. وقتی مالک میشه، تازه وقتی مالک میشه در مقام شخص وجود موجود میشه، یا میتونیم بگیم که به نحو لنفسه وجود پیدا میکنه، به نحو لنفسه، یعنی بالفعل میشه. پس اراده با مالکیت لنفسه میشه. اما لنفسگی، کلن لنفسگی هنوز مطابق با مفهوم نیست. مفهوم هم خب همون مفهوم فی نفس هست دیگه، مفهومیه که در ابتدا هست. لنفسگی هنوز منطبق با فی نفسه نیست و چیزی که لنفسه هست میتونه در تقابل با مفهوم فی نفسه باشه. مثلا باطل هم سر همین پدید میاد. تو مرحله حق مجرد باطل همین، به همین دلیل پدید میاد که مفهوم اراده لنفسه هنوز اراده فی نفسه نیست. یعنی کامل نیست، کامل اون نیست. این فقط یه جنبشه. چون مفهوم، چون ببین مفهوم، هگل میگه که مفهوم دقیقا همون چیزیه که با فعالیت و وساطت خودش پدید میاد. اما این شخص با وساطت یه چیز خارجی برقرار هست. اون چیز خارجی چیه؟ یه ملک خارجی. به همین دلیل هنوز مفهوم نیست، مفهوم اراده نیست، هنوز در تمایز با اون به سر میبره. یعنی هنوز خودش رو نساخته. مثلا مفهوم چیزی که خودش رو میسازه. برای همین اراده لنفسه بعد از این که حالا اون تضاد آشکار شد در مرحله باطل، اون تضاد آشکار شد، برمیگرده به درون خودش، درون خودش در خود تأمل میکنه و شروع میکنه به خودسازی. این جمله اراده‌ای که در بد و امر تنها به نفس و لنفس وجود دارد حفظ و رفع میشه و خودشو به نحو لنفس یا آشکار با اون اراده فی نفسه یا مفهوم اراده این همان میکنه، یعنی خودشو منطبق بر اون میکنه. این جمله دقیقا میخواد همچین چیزی رو بگه. اراده در ابتدا منطبق با مفهوم اراده نیست، برای همین آزاد نیست. اما تو مرحله اخلاق، یعنی کل این چیزی که تو مرحله اخلاق میذاره همینه. این بند یه توضیح از کل چیزی که قراره تو مرحله اخلاق بگذره. این که اراده لنفسه که هنوز منطبق با مفهوم اراده نیست، مفهوم اراده ای که مستقل است خواست و تصور همه افراد جزئیه. مفهوم اراده امر کلی، امر عمومی. این اراده نفس خودش رو منطبق با اون میکنه. این چیزی که به نظرم تو اسلام هم بهش میگن تسلیم شدن در برابر حق، منطبق شدن با مفهوم اراده، حقیقتی که مستقل از همه ما هست. یه چند تا نکته دیگه هم بگم. اراده که فقط لنفس است، مستقل، خودش مستقل از بقیه چیزا میبینه، اما این استقلال استقلال حقیقی نیست، چون هنوز منطبق با مفهوم استقلال اصلا نیست. این مثال خیلی خوبش هم شیر و آهوه. شیر، گله شیرا مستقلن، اما در این حال وابستن به گله آهو. برای همین شیر هیچ وقت حقیقتا مستقل نمیشه، با اینکه لنفس هستند، گله شیرا لنفسن، برای خودشون کار میکنن، اما مستقل نیستن. استقلال حقیقی فرق داره، و استقلال حقیقی همون منطبق شدن با امر کلیه، تسلیم شدن در برابر حقیقت کلی. حالا اینجا یه نکته هم در مورد به نظرم، یعنی یه چیزی هست در مورد، یعنی بخوایم برگردیم به دین اسلام، یه چیزی هست به نظرم خیلی شبیه چیزیه که هگل میگه. در مورد کاری که پیامبر اسلام محمد انجام میده، محمد چی کار میکنه؟ میاد اعراب جاهلی رو از اون جاهلیت خارج میکنه، به سمت اسلام میبره. جاهلیت یعنی چی؟ جاهلیت رو ویکیشیه، سایت ویکیشیه اینجوری تعریف میکنه: معنای جهل در عصر جاهلی بیشتر ناظر به رفتار است، نه اینکه مقابل علم و دانایی باشد. نوعی خودسری در رفتار و روح تکبر آمیز که از سر فرود آوردن در برابر هر قدرتی، خواه انسانی و خواه الهی و خواه به حق یا ناحق، سر باز می زده است. به نظر من این تعریف از جاهلیت دقیقا همون تعریف اراده لنفس است. اراده لنفس هم چیزیه که برای خودشه و صرفا خودشو می بینه، یه حالت استبداد توش هست. برای همینه که اصلا باطل برای همین پدید میاد دیگه، چون استقلالش، خودسری و روح تکبرآمیز که هر کاری دلش بخواد میکنه و تسلیم هیچ قدرتی هم نمیشه، حتی اگه الهی باشه، یعنی اگه حق باشه. جاهلیت معادل همون چیزی که اگلش میگه اراده لنفسه، و این جمله که اراده لنفس حفظ و رفع بشه و به منزله امری این همان با اراده‌ای که فی نفس وجود دارد مقرر کنه، یعنی این بشه، اون بشه مفهوم اراده، مفهوم این دقیقا همون چیزیه که این، یعنی اسلام دیگه، تسلیم شدن در برابر حق، کاری که پیامبر انجام داد، محمد انجام داد، عرب جاهل رو کاری کرد در برابر فرمان، حالا مثلا حق یا الله، تسلیم بشه. این خودسری و روح تکبر آمیزشون رو ازشون گرفت، و مفهوم تو دستگاه هگل، مفهوم همون مطلقه دیگه، مثال مطلق مفهوم حقه، یا اراده فی نفس، مفهوم اراده همون چیزیه که الله تعیین کرده تو اسلام. این شباهت رو در نظر داشته باشیم. و اینکه یه نکته جالب دیگه هم اینجا هست به نظرم خیلی مهمه. محمد میگه من مبعوث شدم تا مکارم اخلاقی رو تمام کنم. اگه بگیم که تمام کردن مکارم اخلاقی، یعنی همین که این خودسریه، از این خودسریه دست برداشته بشه و تسلیم حق بشن، این تمام کردن مکارم اخلاقی رو این بگیریم. هگلم این تو مبحث اخلاق داره در مورد این صحبت میکنه که اراده لنفسه مطابق با فی نفسه بشه. این شباهت ها خیلی به نظرم مهمه. تو مبحث اخلاق، اصلا مبحث اخلاق دقیقا یعنی همین که فرد از اون خودسری دست برداره، از اون لنفسگی، اما تحت فرمان مفهوم یا فرمان حق در بیاد، فرمان الله، مثال مطلق. این اتفاق که رخ میده، این خودسازی درون اخلاق صورت میگیره. حالا بریم سراغ بند 107. این اگل در مورد خود تعیین بخشی یا خود مختاری اراده حرف میزنه. اراده اگه آزاده به این دلیل که خودش به خودش تعیین میبخشه، خودش رو تعیین میکنه، یا اینکه خود مختاره، اراده به این دلیل آزاده. و برای همین اینجا یه ممکنه یه سوالی پیش بیاد، یه مسئله پیش بیاد. اگه یعنی اراده رو چی، اراده فردی نباید تحت فرمان چیزی غیر از خودش باشه. حتی اراده فردم نباید تحت فرمان چیزی غیر از خودش باشه. اما اینجا ما داریم میگیم که اراده لنفسه یا اراده متفرد بره مطابق با اراده فی نفسه بشه یا تسلیم حق بشه. این یعنی چی؟ اینجا ممکنه یه به نظر برسه یه تناقضی وجود داره، اما تناقضی نیست. این چه تناقض چجوری برطرف میشه؟ یعنی به چه نحوات بهش نگاه کنیم؟ تو بند 107 در موردش حرف زده. حق تعیین بخشی یا خود مختاری اراده یعنی اینکه اراده جمله آخر، اراده تنها در صورتی میتواند چیز را تصدیق کند و یا چیزی باشد که آن چیز از آن او باشد و در درون آن در مقام امری ذهنی وجود داشته باشد. این یعنی شناخت. بخوام دقیق تر بگم، این ذهن یا اراده فرد باید مطابق مفهوم باشه، اراده فرد باید مطابق با مفهوم کلی باشه یا عمومی. اما این مفهوم در این حال که مستقل از خواست و تصور ماست، چیزیه که در درون ماست، یعنی اصل و اساس ماست دیگه، جوهر ماست. و مثلا اصلی بازشناخت اینه، بازشناخت این در درون خودمونه، از طریق تأمل در درون خود این شناخته بشه، این مفهوم کلی یا عمومی. لازمه آزادی فرد این شناخته، یعنی این که این در حد اجباره، در حد قهر و زور. یه کمی اگه بخوام دقیق ترش بگم، واضح ترش کنم، با اینکه اراده فردی یا متفرد باید مطابق با مفهوم باشه یا تسلیم حق باشه، اما خود تعیین بخشی اراده معنیش این میشه که لازمش اینه که دقیقا همون چیزی که گفتم، فرد اعمالش بر اساس نیتی که خودش داره سنجیده بشه، این لازمشه. یا اینکه هم دوباره وجدان فقط و فقط تحت فرمان وجدان شخصی خودش باشه. اینا لازمه آزادی فرده، حق تعیین بخشی، خود تعیین بخشی. یعنی این با اینکه تو باید در برابر امر کلی تسلیم باشی، اما چیزی که بازم مهمه نیت شخصی توه، و یعنی تو بر اساس نیتت سنجیده میشی، ارزیابی میشی، و تو حق داری که تحت فرمان وجدان خودت باشی. آزادی تو لازمش اینه. یا یه دقیقا این جمله آخر منظورش همینه که تنها میتواند چیزی را تصدیق کند که آن چیز از آن او باشد. تو یعنی فرد اصلا فرد زمانی آزاده که در احساس غریبی نکنه، احساس یعنی وقتی وارد یه جایی میشه احساس غریبی و بیگانگی نکنه، اونجا رو از آن خودش بدونه. حتی این در مورد جمعای دوستی یا هر جمعی کلن صادقه. فرد درون جمع زمانی احساس آزادی و راحتی میکنه که اون جمع از آن خودش بدونه. حالا در مورد هر عملی هم این صادقه دیگه. تو زمانی آزادی که عملی که انجام میدی عمل رو به لحاظ ذهنی عمل خودت بدونی، عملی که خودت برای خودت تعیین کردی، نه چیزی که از بیرون به تحمیل شده. و اینجا دقیقا نقد اجبار، نقد اجباره و نقد این، و میشه از اینجا حکومت رو دقیقا نقد کرد که یه سری چیزها رو با قهر و زور تحمیل میکنه. مثلا در مدرسه، حداقل زمان ما، نماز جماعت اجباری بود. اینجا دقیقا نقد اون. چیز بیشتری به ذهنم نمیرسه. حالا اگه کسی گوش داده تا آخر، سوالی هست حتما مطرح کنه.